برا سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفاه و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما درباره تربیت و اخلاق بود که یک انسان عادی و آن هم اهل معرفت و ولایت و آن هم اهل علم اگر از اخلاق و تربیت استفاده کند، در حقیقت اون لباس معنوی اصلی خودش رو به تن آراسته کرده است و اگر از اخلاق و تربیت استفاده نکند، اون لباس معنوی رو کنار گذاشته، به نحوی از منظر اهل مکاشفه بدون ستر و حجاب است. بنابراین گفته شد که نکته‌های تربیتی و اخلاقی از مصدر دیگر قابل اعتماد و قابل التزام نیست. اون نکته‌هایی که باید برای تربیت و اخلاق استفاده شود و مورد توجه قرار گیرد، باید از مصدر قرآن و عترت برای ما برسد. اگر از مصدر قرآن و عترت به ما نکته‌های تربیتی برسد، در حقیقت اون تربیت اصلی است، اون تربیت الهی است و نتیجه آن هم انسان شدن است و نتیجه آن هم در زندگی آرامش است و نتیجه آن هم در زندگی یک بیمه است، بیمه از خطرات، بیمه از اضطرابات و بیمه از بیماری خاص افسردگی. این نکته رو بگم، بیماری افسردگی بیماری بسیار صعب العلاج و گریبانگیر و در دنیا هم گسترش دارد، از لحاظ معالجات طبی هم قابل علاج نیست. این بیماری افسردگی که در حقیقت ابتداش افت روحی است، کم کم غم و غصه، کم کم انسان می رود در عمق افسردگی، می شود یک انسانی که ظاهرش زنده است، روحش دیگه مرده است. این بیماری را یک چیز علاج می کند و اون کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. این بیماری را فقط کلام نوری انوار الهی معالجه می کند. یک روایت یک نکته نورانی از اهل بیت اون افسردگی و اون ویروس و اون چرک و اون بیماری رو می زداید. باطن آدم نورانی می شود. از کجا؟ از کلام نورانی انوار الهی. از جای دیگه که نور وجود ندارد، مصدر نور انوار الهی است، بیراه نرویم. از اونجا نور در عمق روح آدم، باطن آدم که نورانی شد، هر طرف زندگی رو روشن میبیند، آینده رو روشن میبیند. غم و غصه دیگه برای انسان وجود نداره، غم رو پاک میکند. چرا انسان غصه دار میشود؟ اجازه بدید، برای یک انسان در زندگی رفع غصه یه توفیقی است، غصه داری یه گرفتاری است. راه علاجش چیه؟ ابتداعا یک جمله از مولا علی برای شما بگم. میفرماید به این مضمون: الغصت و عارون علل انسان، غصه برای آدم ننگ است. این نکته نورانیه. غصه چرا بخوری؟ چرا غصه ننگه؟ مولا امیر المؤمنین داریم، با یک توسل دست ما را میگیرد. سختترین وقتی که حالت احتضار هست، بر اساس روایت صحیح و سند حارث همدانی یا حار الحمدانی، من یموت یرانیم، گردم مرگ منایی و نگاهی بکنی جان دهم، مرگ ستانم که نگاه تو بس است. کلام نورانی اهل بیت اثر ابتداییش رفع یک بیماری خطرناک. نکته دوم هم در زندگی آدم با نشاط حفظ میکند. میگه چه؟ دنیا که غصه ندارد. گرفتاری چیه؟ امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه میفرماید که غصه ها گرفتاری های دنیا را کوچک بشمارید. مثل این است که غصه و غم و گرفتاری یه موجودی است، آبا رو در روی آدم نشسته است، خوب کنترل میکند. اگر بزرگ شمردید پا پیش میذارد، جلوتر میاد. بازم بزرگتر شمردید میاد با شما وصل میشد. بازم بزرگتر شمردید میاد داخل اعصاب شما وارد می شود. اما اگر از دور گفتید غصه معنا ندارد، فإنما العسر یسرا، انما العسر یسرا، سختی آمده برد. ما توکل داریم، ما توسل داریم. با یک صلوات، با یک زیارت سید الشهدا، آتش جهنم خاموش می شود. ما این وسائل رو داریم. در صورتی که ما این وسائل رو داشته باشیم، این عنایات رو داشته باشیم، دیگه غصه نداریم. پس مسیر بحث دور نرم، مقدمه طولانی شد. از کلمات امام رضا سلام الله تعالی علیه استفاده می کردیم. گفتیم چند تا فراز؟ 16 تا فرازی را امام رضا علیه السلام فرموده است که اخلاقی است، تربیتی است و نشانه پیروی اهل بیت است. خیلی مهمه، پیرو اهل بیت یعنی با اخلاق. این نکته ها را باید داشته باشد. 5 تا یا 4 تاشو گفتیم که چه بود؟ ورع، دوم عفت، سوم صدق، چهارم صلاح، پنجم اجتهاد. 5 تاشو گفتیم. الان چند تا دیگه رو هم براتون بگم. درس ها رو خوب انشاءالله تحویل بگیرید. ما هم طبق قاعده مدیریت حوزه فقط جلسه آینده رو داریم، چون این جلسه اخلاق مربوطم میشد به درس دیگه. تا وقتی که درس در تا آخر خرداد هست، ما چهارشنبه شبها جلسه داریم. درس ها که تمام شد، این وضعیت و این برنامه به اتمام میرسد. حالا برنامه بعدی چه بشد دیگه معلوم نیست. خب و فرازهای بعدی رو که امشب براتون بگم. رسیدیم کجا؟ امام رضا علیه السلام می فرماید پیروان ما اولا با ما باید آشنا باشن، ما رو بشناسن. شناختن یعنی چه؟ یعنی سعی کنن که محبت ما در عمق دلشان جا داشته باشد و مودت. فرق بین محبت و مودت چیه؟ ها، محبت نظری است، مودت عملی است. مودت داشته باشن یعنی در عمل پیرو ما باشه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، عملی پیرو اهل بیت باشید. خب این معنای محبت و مودت رو که فهمیدیم، خب فرموده است که پیروان ما با ما معرفت داشته باشند، اهل مودت باشند، به دل ما را دوست، از عمق دل به ما علاقه داشته باشند، در عمل هم سعی کنند که خلاف ما یک قدم بر ندارند. این اولا. و بعد می‌فرمایند که شیعیان ما، پیروان ما کسانی هستند که این اوصاف رو داشته باشن. از ورع شروع می‌شد، پنج تاشو گفتم، ششم اداء الامانه و طول السجود و صلات اللیل و اجتناب المحارم و انتظار الفرج. پنجتای دیگه امشب گفتم، پنجتای دیگه انشالله جلسه بعدی. خوب دقت کردید؟ اینا علائمه. آدم هر کسی، الانسان علی نفسهی بصیره، هر کسی عامل اصلی اصلاح طلبه و انسان خودشه. اینا رو خودتون چک کنید ببینید اینا رو دارید یا ندارید. اگه دارید به قولش بعضی هاتون که جوان و بعضی ها هم به اصطلاح جوان قدیمی و بعضی هاتون که هم در حالت ابتدای جوانی هستید، خوب دقت کنید. هر کسی خودش رو تست کند، ببینید اگه این صفات رو دارد شکر کند که خدایا شکر اون اوصافی که امام رضا فرمود و ما داریم، خدا را سپاسگزاریم. ما نمیتونیم، مقام دیگری نمیتواند، مدیریت نمیتواند کسی را به زور بکشد. هر از ما فقط یادآوری است. انسان خودش در عمل باید اینها را کنترل و چک و تست کند، به قول خود شما جوانها. خب ببین اول چه شد. ببین اداء امانت، امانت دار باشیم، کسی نباشیم که در امانت خیانت کنیم. خب شما از دید در دید ابتدایی میگید امانت، یک کسی، یه طلبه پا افتاده اساسشو به من داد که حفظ کن، من وضو بگیرم یا نشستم تا بیاید، امانت رو حفظ میکنم دیگه. این تنها نیست، امانت چند مورد دارد. یکی از مواردش که قاعده فقهی هم دارد، المجالس بالامانه. معناش چیه؟ معناش اینه اگر یک مطلبی را از یک دوستتون به عنوان حرف خصوصی براتون گفت، این امانت است، امانت شرعی است. به کسی نگید. دو نفری رو دیدیم که یک مطلب خاصی رو میگد، خودشون مسئولیت دارد، حرف ممکنه حاشیه داشته باشد، ولی شما شنیدید، به کسی نگید، امانت داری کنید. اصلا این امانت که مهم است از نظر اخلاق اینه. و نکته دیگر، مثلا شما طلبه هستید، یک طلبه میاد درد دلش رو میگد به شما، یه مقدار شکایت دارد، از فرض کنید اعضای خانواده، فرض کنید از استاد یه شکایتی داد، استاد با من خوب برخورد نکرد، نامرم حقش این نبود، ولی من چون که اسم و رسم سوء زن ندیگه اسم و رسمی نداشتم، برام نمره خوبی نداد. درد دلشو گفت شما اونو حق ندارید به جای دیگه منتقل کنید، امانت شرعی است پیش شما محفوظ بماند. این نکته اخلاقی امانت است. امانتداری بالاتر از این داریم، امانتداری بالاتر از این اون امانت قرآنی است که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من مستا نزدن. کلمه را عوض کردم. بعد اون امانت که ترجمه می شود ایمان به خداست، امانت محکم نگه داریم. چطوری؟ خیلی خطرناک است حفظ این امانت. زندگی پیچ و خم دارد. یه وقتی خدای متعال حاجتتون رو میدهد، زندگیتون رونق دارد، شکر گذارید، امانت محفوظ است، ایمان محفوظ. یه وقت میبینید کارش پیچ خورده، دعاش اثر نمی کنه، سنش هم میره بالا، ازدواج میسر نمیشه، یا وضعیت مالیش هم رو به راه نمیشه، یا کارش هم رو به راه نمیفتد، به ذهنش دغدغه میاد که خدا انگار به من توجه ندارد. این امانتداری نشد، صد خار خلد بر جگرم، لب نکشایم الهی شاکرم. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، من اون موقع نجف بودم، در همون مراسم بودم، وقتی که آقا مصطفی از دنیا رفت، فردای اون روز امام آمد جلسه درس، درس رو تعطیل نکرد، امانت دار است. یکی از امانت ها که می گفتم درسه، درسی که برای شما و ما داده شده است به هیچ وجه. خسته هستم امروز، امروز کمی گرفتاری دارم، امروز حالش ندارم، بعدن میرم. نه، امانت داری نشد. درس با چنگ و دندان، امانت دار باش. به شما گفته باشم کار اول طلب بعد از ایمان به خدا، کار اول درسشه. خب بعد از این که این مطلب رو براتون گفتم، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که تدریس هم امانت الهی است، فردای اون روز آمد جلسه درس، برای فوت آقا مصطفی تعطیلی و برنامه قطع درسی در کار نبود، اما چه فرمود؟ خودم اونجا بودم. فرمود فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی است. این الطاف خفیه الهی معنا دارد. الطاف دو قسم است، الطاف جلیه و الطاف خفیه. الطاف جلیه آن است که خداوند نعمتی میده برای آدم، آرامش میده و آسایش وجود دارد. الطاف خفیه آن است که که مسائل و حوادث زندگی طبق مرام آدم نیست، که سالت، ناهماهنگی، مسائل مالی، گرفتاری ها، مشکلات، اینها را هم باید انسان بگد. اون کسی که ایمانش را حفظ میکند، اون کسی که امانت دار هست، باید بگد الطاف خفیه الهی است، که قطعا با این ایمان و با این بینش در آینده نچندان دور فإنما العسر یسرا خواهد آمد. این فراز اول بود، امانت داری. و همینطور امانت داری دیگر در روایات، در احادیث برید مطالعه کنید، امانت مهم الهی ولایت اهل بیت، ولایت امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام و اهل بیت و ائمه و امامزاده و ولایت حضرت معصومه، که این حضرت معصومه که ما الان در جوارش هستیم، هر کس که در جوار تو سکنا گزیده است، چه بود فرد مثل ادوم؟ کفران نعمت است که خلد آرزو کند. معصومه بانویست که به قم میدهد بها، هر کس که منکر است بگو روبرو کند. این حضرت معصومه را که ما این ولایتو که قدرش بدانیم، امانت داری کنیم، یعنی چه؟ توسلات ما به حضرت معصومه، زیارت ما حرم مطهر. این حرم میدونید که زیارتش در چه حدیه؟ داستان شماها شنیدید ولی جوانها نشنیده باشد. یه مقدار دقیق ترش رو من بگم. آیت الله العظما نجفی مرعشی، پدر بزرگوارش، هم اهل تهجد و ذکر و توسل بود. اون هم اسمش سید محمود بود، که فرزند خودشم رو به خاطری که پدرش رو دوست داشت اسمش رو محمود گذاشت، که میشناسید. در نجف بود اون سید محمود نجفی، پدر آیت الله العظما نجفی. چی میکرد؟ یک توسل چلنشینی، یه چلنشینی در حرم مولا امیرالمؤمنین یا علی، 40 روز هر شب حرم به این مضمون هستم و توسل دارم با این خصوصیات که حاجتمو بده. چلش به پایان رسید و به بار نشست. سید محمود پدر آقای مرعشی نجفی، آقا امیر المؤمنین را در عالم خواب دید که آمد. آقا امیر المؤمنین فرمود سید محمود، چله نشینیت چه هدفی داشتی؟ گفت آقا هدفم این است که به ما عنایت کنید، من در زندگی قبر مطهر حضرت زهرا را تشخیص بدم، به من نشون بدی تا زیارتش کنم. کجای مدینه است؟ کنار حرم، کنار قبر پدر بزرگوارش هست. بقی است کجاست؟ به من نشون بده. فرمود که آقا امیر المؤمنین فرمود سید محمود، این مسئله امانت است. نگاه کنید، امانت، امانت است. حضرت زهرا خودش وصیت کرده است که قبرم باید مخفی باشد، کسی نفهمد، تا خود آقا بیاید و معرفی کنه. امانت است. اینو که نمیشه برات بگم. اما برو قم، فاطمه معصومه، اون عظمتی که برای حضرت زهرا هست برای فاطمه معصومه داده شده. زیارت حضرت فاطمه معصومه زیارت حضرت زهراست. آقای مرعشی فرمود که بعد از اون آمدم در قم، در اون تاریخی که این مطلب اعلام میکند میفرماید که الان 60 سال شده است که هر روز زیارت حضرت معصومه میروم. اینها که به جایی رسیدن، شما که از فضلا هستید، هیچ فقیهی به جایی و هیچ مؤمنی آبرومن و هیچ مداح سربلند و هیچ هیئتی سرفراز در دنیا دیده نمی شود مگر اینکه ولایتش محکم باشد، وصل باشد، به قول مرحوم آقای کافی سیمش وصل باشد. آیت الله العظما مرعشی که آیت الله العظما بروجردی که مرجع جهانی شیعه بود، چه قدرتی، چه عظمتی، چه ابهتی که حوزه علمیه قم دو تا نکته در تاریخ دارد، نکته تأسیسی و نکته تکاملی. نکته تأسیسیش مرحوم حاج شیخ بود، نکته تکمیلیش آیت الله العظمای بروجردی بود. این آقای بروجردی چرا تا اینجا رسیده است؟ به خاطر احترامی که به حضرت معصوم ولایت اهل بیتش در نهایت قدرت و قوت بوده است. در همون تاریخ حیات ایشان رئیس جامع الازهر آمد ایران. رئیس جامع الازهر اسمش طنطاوی است. در اون کسی است که اعلام کرده است که در تاریخ هم ثبت هست که عمل به فتوای امام صادق و مطابق با مذهب جعفری درست است و این فتوا تا هنوز ثبت هست. تقریب را هم سید بروجردی تأسیس کرد با وجه خوب و سالمی. طنطاوی آمد ایران، وارد تهران شد که ایران را ببیند. ایران اون روز که روابط بین مصر و ایران بسیار گرم بود. بعد طنطاوی خواست که من میخوام برم قم زیارت مرجع دینی آیت الله العظمای بروجردی. خبر دادن به آقا که طنطاوی میاد شما را زیارت کند. آقا فرمود که من نمیتوانم موافقت کنم. اصرار سرش رو پرسیدن آقا شما چرا موافقت نمی کنید؟ خب یک رئیسی است، مذهب شیعه را هم تایید کرده است، میاد قم دیدن شما، زیارت شما. گفتم میدونی چیه؟ طنطاوی که بیاد قم زیارت من نمی آید، اما زیارت حضرت معصومه نمی رود و این برای من قابل تحمل نیست که کسی بیاد زیارت من و زیارت عمه هم حضرت معصومه نرود. ولایت است که آدم و سید بروجردی درست می کند. فراز بعدی هم همین امانت رو گفتم و تقریبا تمام شد. بعد از امانت، اداء الامانت الالبر والفاجر، فراز بعدی هم طول و سجود. از علائم پیروان اهل بیت این است سجدتون رو طولانی کنید. آمده است در ذهنم هست از مطالعات پراکنده که اون موردی که نزدیکترین ارتباط بین بنده و خدا برقرار می شود کجاست؟ چه موقع است؟ وقت سجده است. سجده را طولانی کنید، طول سجود. باید سجده ها طولانی باشد. یا وقتی یه راوی به نام ابی دردا آمد در یک باغی کنار مدینه، دید امیر المؤمنین به سجده افتاده و مثلا ربع ساعت صبر کرد، دید نه آقا بلند نمیشد، طولانی شد مدت، ساعت گذشت، دید آقا سجده بلند نمیشد. تقریبا اذعان کرد که آقا از دنیا رفته باشد. آمد دیگه راهی نداشت، آمد در خدمت بیت نبوت به حضرت صدیقه طاهره خبر داد، بانو سرت به سلامت، امیرالمؤمنین از دنیا رفت، دیدم که دیگه از دنیا رحلت کرده، از رمق در زندگیش وجود نداشت. و چه دیدی؟ دیدم در سجده بود، ساعت ها دیگه بلند نشد، یقین کردم که آقا از دنیا رفته. حضرت صدیقه فرموده باشد نه آقا، امیر المؤمنین سجدش همینطوریه، ارتباطش با خدا که برقرار بشود از دنیا میبارد. خیال میکنید و او وصل است و اون معراجش است، سجده طولانی. بنابراین نکته‌ای که برای شما میگم، در ذکر سجودتون از کار حداقل سه بار تکرار کنید. و بعدم چیزی که الان بگم و تمام، در سجده شکر نماز صبحتون و سجده شکر نماز عشا که آخر تقریبات هست به سجده بریم، که حدیثش رو هم دیدم خیلی آثار دارد. در سجده شکر بعد از نماز صبح بس به سجده بریم، صد بار شکرن بگیم، قصد کنیم نعمتهای خدا را. اولی نعمت عبودیت، یکی از نعمتهای بزرگ عبودیت است. اونگهی و بعد در نماز بعد از تعقیب نماز عشا در سجده شکر که بریم، صد بار آمدی جانت به قربانت، ولی حالا چرا؟ حال یا بحثم که شد اتمام میبینی اینجا چرا؟ بعد از نماز عشا، نماز عشا که تمام شد، تعقیبات که تمام شد، در سجده بریم صد بار عفوان بگیم، که دو مورد از سجده طولانی است و از صبح تا شب بین شکر و عفو عبودیت انشاءالله محفوظ بماند. خدایا توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما. پروردگارم تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. پروردگار همین الان به لطف و کرمت گناهان ما را ببخش و بیامرز. پروردگار به لطف و کرمت حوائج این جمع را برآورده بفرما. پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم انظر، اللهم انظر الینا نظرة رحیمة، نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين.